بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خب موضوع بحثی ما جلسه قبل هم خدمت بزرگواران بودیم درباره نقش آفرینی اجتماعی زن بود که مسئله این است که این مقدار واضحه که در طول تاریخ زنها اون نقش اجتماعی نقش مناسب خودشون رو ایفا نکردن و گویی به زنان ظلمی شده است یا از عرصه‌ای که باید حضور داشته باشن حضور نداشتن. در این حال مدرنیتر هم اینا رو یک جوری وارد سیستم کرد که این ظلمه داره مضاعف میشه. من برای این یه مرور خیلی چند دقیقه رو بحثی که جلسه قبل داشتیم بکنم. بحث جلسه قبل من این بودش که توی فرایند این وضعیتی که چقدر برای زن پیش آورد، تعبیر من این بودش که زن رو به مثابه نامرد بازسازی کرد. من دیگه حالا بحث شما فصل گفتم اون نکته اصلش هم این بودش که تو نگاه جدید در واقع یک نوع با اون بحث تقسیم کار و اینها یک نوع هویت انسان در گروه سرمایش معرفی شد و سرمایه در نگاه اول سرمایه اقتصادی بود، بعد حتی به سرمایه اجتماعی کشیده شد. تو سرمایه اجتماعی زن سرمایه جنسیش به مثابه سرمایه اجتماعی قلمداد شد. یه موجب شدش که زن هم به عنوان یک سرمایه دار به معنی منفی کلمش که بوردیا به کار میبره، فکرم اون جلسه رو توضیح دادم دیگه، به این معنا مواجهه بشه باهاش که من تعبیرم این بودش که به مثابه نامرد، یعنی که یه شبه مرد منتها مردی که دوباره تو فضای غربی داره تعریف بشه به عنوان شخص دارای سرمایه. که البته نمیدونم این یکی رو رسیدم بگم یا نرسیدم که سه تا الگوی چیز توی فضای حالا غربی و حتی سنتی ما از زن وجود داشته. یکی الگوی نامرد که الان الگوی مستقره، یکی الگوی کنیز. الگوی کنیز اینا رو گفتم یا نگفتم؟ الگوی کنیز و الگوی در واقع معشوقه. الگوی کنیز در واقع زن به مثابه کالای جنسیه یا به مثابه زیردست و کلفت که هم تو فضای سنتی ما وجود داشته. این الگو رو دارم میگم، نه خود کنیز یا غیر کنیز، و هم توی مجامع غربی وجود داره. زن به مسائل معشوقه هم این است که اون حیث غریزیش موضوعیت پیدا میکنه، منتها خودش هم برای بهره‌مندی از این غریزه موضوعیت پیدا میکنه. تعبیر این بود که همه از او لذت ببرن، اونم از همه لذت ببره. که حالا این تک معشوقه الگویی است که توی ایران هم داره رایج میشه، یعنی که زن مسئله اصلیش اون فضای لذت جنسیش خودش لذت ببره، دیگران هم فقط یه نفر ازش لذت ببره. این که نکته اصلی تو این دو تا الگوی اخیر این بود که باز توی هویت زن اون غریزه جنسی و لذت جنسی موضوعیت داره، حالا چه خودش لذت ببره چه دیگران از اون لذت ببرن. که ما عرض کردیم به نظر میاد تو نگاه دینی اون مفهوم کلیدی که برای شناسایی شخصیت زن و بلکه شناسایی شخصیت انسان و در نظر گرفت مفهوم مادره. مفهوم مادرم توضیح دادم که منظورم فقط مادره به معنی بچه آوردن نیست، مادر معنی عامش که ام ابی ها هم مادر میشه. حتی شما میتونید بگید حضرت زینب ام اخی ها بود، نمیدونم، یعنی اون نقش آفرینی مادری به معنی عامش که البته مادری خاص یکی از ارکان اون مفهومه. این مطالبی بود که جلسه قبل مطرح شد. حالا یه مقداری در واقع حرف اصلی بحث جلسه قبل من حیث سلبی مفهوم بود توی فضای غرب و اینکه ما کلید واژه مادر رو داریم. مطلب دومی که شاید نکته هایشو جلسه قبل گفته باشم، الان دقیق یادم نیست که اینا رو گفتم یا نه، یادداشتم که نگاه کردم نبود یادداشتم، ولی احتمال داره به من مناسبت بحث مطرح کرده باشم، این بودش که من این مقدمات رو برای این گفتم اساسا توی الگوی غربی خانواده به عنوان یک جایگاه ضروری برای انسان هست شد، انسان تو افق جامعه تعریف شد. بعد انسان تو افق جامعه تعریف شد با نگاهی که انسانیت انسان رو کنار گذاشت، رفت سراغ منفعت و سراغ نگاه اقتصادی به انسان که عرض کردم اون مفهوم سرمایه و سرمایه دار مطرح شد. و حرف ما این است که انسان رو باید اول در افق و هم حالا که بگم انسان چه زن باشه چه مرد، این حرف هم فرقی نمی کنه، این مرد هم همینطور زن هم همینطور، اول باید تو عرصه خانواده ما اینو بازشناسی کنیم بعد بریم توی افق جامعه سر نقش آفرینیش بحث کنیم. خب این جلسه فقط میخوام بگم اگر ما بخوایم از عرصه خانواده زن رو تعریف کنیم چه ابعاد سلبی برای ما تو تعریف اجتماعیش ایجاد میکنه اگر نمیدونم بحث ایجابی هم تیتراش یادداشت کردم، بعید میدونم به اون بحث ایجابیش هم برسم. حالا اگه رسیدیم اون ایجابیش هم میگیم، اگر نشد که اون ایجابیش تو جلسه بعد میریم سراغش. ببینید، من برای اینکه مطلب خودم بهتر معلوم بشه، اول میرم سراغ فضای فرد که برای بحث ما خیلی معنوس‌تره. این بحث ما اینه، بحث‌های فضاهای دینی و اینها این مفهوم توی مسئله فرد بهتر میفهمن که ما توی فضای حضور اجتماعی انسان، چه مرد باشه چه زن باشه، میگیم این حضور اجتماعیش نباید لطمه بزنه به رشد فردی حقیقیش. این کلمه حقیقی اینجا دارم میگم که این حرف من کاملا، چون یه جای بحث میکردم این برداشت میشد که تو میگی که مساله فرد در مساله اجتماع مقدمه، میخوام این مساله فرد، یعنی این حرف رو باید جمع کنیم که از طرفی من میگم فرد بر جامعه مقدمه، جدی الان دارم این دفاع میکنم، از طرف این حرفم منظورم این نیست که مصلحت فرد مقدمه، اتفاقا همونجام که مصلحت اجتماع مقدمه به خاطر رشد اخلاقی فرد موضوعیت داره. با چند تا مثال اگه بخوام بگم شاید بهتر معلوم بشه. ما وقتی توی حضور اجتماعی انسان داریم صحبت میکنیم، لااقل دو تا عرصه برامون خیلی مهمه. یکی عرصه نقش آفرینی های شخص، یکی عرصه بروز استعدادها. اینا گاهی وقتا رو هم منطبق میشه، گاهی وقتا دو تا عرصه است. یعنی ما میگیم که کجاها میدان بدیم که این نقش آفرینی کنه این شخص، یه جایی میگیم که این استعداد نهفته‌ای داره که این استعدادش باید شکوفا بشه، حالا چه در قالب نقش آفرینی چه در قالب شخصی برای خودش. تو هر دو تا زمینش توی نگاه دینی ما اینو به وضوح میفهمیم که هیچ کدوم این ابعاد اجتماعی ما حق نداریم بهش میدان بدیم در صورتی که بعد فردی شخص رو تخته کنه. بعد فردی که میگم، بگم کلمه بعد اخلاقی، شاید مقدار منظورم بهتر بشه. با چند تا مثال اگه عرض کنم، ببینید هست امیر جمله‌ای دارن، حالا الان دیگه چون دیشب داشتم مطالب رو در واقع بازنویسی میکردم نرستم حدیث رو عینش رو پیدا کنم، مضمونش رو عرض میکنم، که حضرت دارن که میگن من برای آخرت شما هم حاضر نیستم برم جهنم، چه رسد برای دنیای شما. یعنی این برای آخرت شما، برای دنیای شما برم جهنم، خیلی وقتا ما عملا داریم برای دنیای دیگران یا برای آخرت دیگران میریم جهنم. یعنی فکر کنید کار خوبی داریم انجام میدیم، واقعا هم ممکن است اثر اجتماعی مثبت داشته باشه، اما اثرش جایی که اثر اجتماعی مثبت داشته باشه خودم رو نابود کنم به لحاظ اخروی، اسلام ما همچین اجازه نمیده. یعنی من اولین مسئله اینه که خودم برم بهش، بعدش این است که دیگران برن بهش. یعنی اگه من کاری بکنم که من برم جهنم ولی همه برن بهش، تو اسلام یعنی این پذیرفته شدن نیست. بر همین اگر من بخوام نقش آفرینی داشته باشم، نباید نقش آفرینی مخل به اون بعد فردی اخلاقی خودم باشه. عین این مسئله تو بحث استعدادهای اجتماعی هم هست. حالا من اینا رو چند دستش کردم، تو اون دستا یکی یکی بگم، شاید مثال ها هم چون اونجا یادداشت کردم دیگه تکرار هم نشه. ببینید، ما در مجموع میتونیم بگیم برخی از مسائل برمیگرده به موضوعات خاص، برخی از مسائل برمیگرده به وضعیت‌های ساختاری. تو هر دو تا زمینش، اون من اول فردی رو میگم بعد میرم سراغ خانوادگیش ببینیم چه ثمراتی پیدا میکنه. یه نکته هم به لحاظ اصطلاحا روش شناسی بگم قبل از همه بحثام، توی این بحث‌های جنجال برانگیز، این که طرفین تو نتیجه گیری نهایی دعوا شدید بین بزرگان، یعنی شما مثلا همین سر بحث حضور اجتماعی زن که داریم مطرح میکنیم، همین الان شما به تو حوزه یه دستن که خیلی دفاع میکنن از حضور خیلی پررنگ، موضعشون هم کاملا دینیه، یه طرف خیلی دفاع میکنن از خونه‌نشینی زن و موضعشون کاملا دینیه. تو این عرصه‌ای که اینقدر جنجال برانگیزه، تصور من این است که یه زمان میگفتم بهترین راه، بعدن الان مدتی میگم تنها راه، یعنی چون هیچ راه دیگه تو ذهن من نمیاد، این است که ما باید عرصه‌هایی که کاملا واضحه شناسایی کنیم، تو اونجا اونا رو به قول این که تعبیر استادون سان بدیم، اونا رو جلو چشممون ردیف بکنیم تا بعد بتونیم عرصه مشتبه رو حلش بکنیم. از اول دستمون رو بزنیم رو عرصه مشتبه، به جای که مسئله رو حلش کنیم مسئله رو در واقع گنگترش میکنیم. تازگی ها یه نقدی ما داشتیم به این آقای سید کمال حیدری، نمیدونم شاید دیده باشید توی فضاهای مجازی چیز، اونجا هم این تعبیر رو گفتن، ایشون این به آیه محکم متشابه تمسک کرد تو بحثش، من هم گفتم عجب این آیه نکته دقیق داره خلاف منظور ایشون. اونم این که همین آیه معروف سوره آل عمران والذی انزل الیک الکتاب و نه حالا اون نه آیات بله اون در ایک کتاب هن حالا میگه ایده هن نه اومول کتاب و آخر متشابهات من آیات و محکمات هن نه اومول کتاب و آخر متشابهات بعد این دیکش فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تعويله بعد خدا میگه ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم ها چه عط بگیریم چه نگیریم یقولون آمنا بالکل من عند ربنا. اون نکته خیلی قشنگه که میگم تو بحث ایشون تازه توجه به این جلب شد این است که هاشون میگفتش که خدا گفته آیات قرآن محکم و متشابه در طول تاریخ اختلاف بوده کدوم محکم متشابه، پس ما نمیدونیم محکم متشابه چیه، برای همین نتیجه که میگیره برای همین همه متشابه میشه چون همه ظرفیت چیز پیدا میکنه، یعنی هم هر کدوم شو دست بذاری ممکنه یکی دیگه بگه این من برداشت دیگه میکنم. گفتم اتفاقا نکته که تو خدایا تذکر میده میگه یه عده میرن سراغ متشابهات، دو تا انگیزه دارن، یکی انگیزه فتنه انگیزی، یکی انگیزه تعویل. انگیزه تعویل انگیزه مثبتیه، انگیزه فتنه انگیزه منفیه. یعنی یه عده به خاطر فتنه انگیزی میرن سراغ این، یه عده هم شاید فکر نکنن دارن فتنه انگیزی میکنن، میخوان به حقیقت دست بیان اما چون نمیدونن از کجا شروع کنن از متشابهات شروع میکنن، بر همین فاجعه میشه. ولی اونایی که مؤمنن اینو میدونن که از اینجا نباید شروع کنند، اینجا رو تسلیم میشن، اما دیگه اون طرف نگفته، واضحه که تو محکمات ورود پیدا کردن مشکل نداره. حالا نکته من این بود که این گفتم این تنها روشه، میگم بعد از اون آیه اون بحث پیش اومد دیگه میگم تنها روش، یعنی ما هر جا عرصه متشابهات داریم چاره ای نداریم جز اینکه بریم سراغ محکمات، محکمات خوب جلو چشمون بذاریم، با محکمات بریم مسئله متشابه رو حل کنیم. اگه از خود متشابه شروع کنیم عرصه ایست که زمین میخوریم. توی این فضا من الان سامانه بحثم رو همینجور چیدم که من اول بیام محکمات رو ردیف بکنم بعد برم سراغ اون عرصه متشابه که حضور اجتماعی چگونه میشه. خب توی نکتم این است که هم به لحاظ عرصه ها، من اول فردیشو میگم که به نظرم محکمات ماست تو عرصه فردی، ما تقریبا محکمات داریم اینجا، عرصه خانوادگی که متشابهات شده. تو عرصه فردی اگر ورودی داشته باشه انسان تو عرصه اجتماعی که چه به لحاظ خود موضوع ورود، چه به لحاظ ساختارهایی که من دارم توش ورود پیدا میکنم، هر دوتاش من دو دسته کردم، پس دو تا بحث شد. حال من گفتم از این تعبیر کنشگر و ساختار استفاده کردم، ولی این تعبیر کنشگر با این بحث عرصه‌ای من مقدار فرق کنه. این دو تا تقسیم داشته باشید. تقسیم دومی که دارم میکنم که به نظرم فهم مسئله رو کمک میکنه این است که عرصه من نوشتم عرصه حرام، عرصه نامطلوب. فرق این دو تا این است که ما توی فضای دین یه جایی هست سری حرام، اینا دیگه اون کاملا محکماتی که تو من مثال بزنم، الان مثال بزنم، هیچکی با من مخالفت نمیکنه. عرصه دوم که نوشتم نامطلوب توی فضای دینی، اینم به نظرم که از کارهای مهمیه خود ادبیات دینی دست ما داده، ما کم ازش استفاده میکنیم. ببینید توی بحث فقهی یکی از پیشرفت‌های فوق‌العاده، نمیدونم اون جلسه قبل اینجا اشاره شد یا نه، پیشرفت‌های فوق‌العاده که فقه ما نسبت به بحث حقوقی غربی داره این است که حداقل 5 ارزشیه نه 2 ارزشی، یعنی که نظام‌های غالب نظام غربیش تو مقام قانون‌گذاری باید و نباید، توی فضای فقهی ما میگیم واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. بعد این 5 ارزشی بودن فهم پدیده ها رو متفاوت میکنه که من خواهم استفاده کنم. یعنی عرصه نامطلوب ما فقط عرصه حرام نیست، عرصه حرام و مکروهه. ما غالبا مسئله حرام و مکروه کاملا فردی نگاش کردیم، اما اگه شما اجتماعی نگاه کنید توجه به عرصه مکروه خیلی کاربرد داره. کاربردش چیه؟ این است که تو مقام سیاست گذاری من باید جهتگیریم به سمت عرصه مکروه باشه یا نباشه. یعنی عرصه مکروه به وضوح به من میگه که ما جهتگیریمون نباید به اون سمت باشه، در این حال اگه یه عده تو اون سمت افتادن برخورد چکشی نکنیم، یعنی برخورد خیلی قاطع نکنیم. توی عرصه حرام شما در برخورد قاطع کنید، اگه حرام داره رایج میشه، مثال خیلی واضح شرابخوری، شرابخوری حرامه پس نباید تو جامعه اسلامی حضور داشته باشه. اما خیلی از کارا اگه رفت تو فضای مکروه، شما مثلا فرض بگیم الان سیگار کشیدن رو بگن مکروه، حالا فتن فتوای عقل مراجع نیست که حرام باشه، به لاقل درد مکروه است دیگه. بعد شما فهمیدین مکروه، تو مقام سیاست گذاری باید برنامه‌های کشور به سمت بشه که سیگار کشیدن پایین پیدا کنه، تنزل پیدا کنه. حالا این مسئله رو یعنی تو دو تا عرصه، حالا اصطلاحا با تسامح میگم کنش و ساختار، تطبیقش میدم رو حرام مکروه یا بگیم نامطلوب به معنی عامش. حالا با مثالا بگم، ببینید به لحاظ فردی، ضوابط اخلاق فردی حاکم است بر چه نقش آفرینی، چه استعداد پروری اجتماعی من. مثلا من برای رسیدن به یه منصب، ولو که به خاطر خدا باشه، ولو که به خاطر کار مردم باشه، حق ندارم دروغ بگم، حق ندارم با دروغ گویی، حق ندارم دزدی بکنم. اون حکایت امام صادق علیه السلام، اون بنده خدا که گفتم خیلی آدم خوبیه، شنیدی دیگه امتون، که میرفت از 4 جا دزدی کرد، بعد رفت اینا رو صدقه داد، بعد گفته 4 تا گناه 40 تا ثواب میشه 36 تا ثواب برای من موند. بعد گفت 4 تا گناه کردی، 4 تا گناه دیگه هم کردی که در واقع بخت. یعنی من حق ندارم برای یک منفعت رسانی به دیگران حتی گناه مرتکب بشم. اینو عرصه است که من میگم عرصه حرامه تو فضای کنشگری. برم سراغ عرصه مکروه که این حرف من واضح تر بشه. ببینید مثلا مواجهه ما تو مسئلهی مثل موسیقی و شطرنج این است که اگرم حرام نباشه دیگه نمیتونه بگه مکروه هم نیست، به لحاظ فقه فردی. بعد شما میبینید که یه دفعه نظام کشور داره میره به سمت ترویج موسیقی و ترویج شطرنج. ما میتونیم بگیم این حرکت به سمت ترویج غلطه و نظام کشور نباید به این سمت بره. اگه ما اون طرف داشته باشیم که این دوتا افقشون تو افق مکروه نه تو افق حرام، یعنی بلا ازاک فقهی تو بحث موسیقی خود مقام معظم رهبری چند سال پیش تصریح کرد، گفت ما گفتیم، حال مزونی ما گفتیم موسیقی حلاله، ولی بنا نیست سیاست های کشور بره به سمت ترویج موسیقی. یعنی ما در حالی که مثلا میپذیریم عرصه موسیقی نسبت به عرصه نگاه سنتی ما حلالش بیشتره، نگاه سنتی مثلا کلن موسیقی رو حرام میدونه، اون بخ نگاه دارم میگم، در این حال تو مقام سیاست گذاری نباید به این سمت بریم. وقتی نباید بریم این سمت بریم، ثمرش چی میشه؟ من توی خاطره ذهنی خودم میگم، ما توی دانشگاه امام صادق بودیم دهه 70، حاجی مهدوی هم زنده بود، اون موقع هم تازه دهه 70 بود که مثلا دیگه دوره 76 هم رسید و اون تحولات رخ داد. بعد خب موسیقی یه مقدار اونجا موسیقی خیلی گسترش پیدا کرد، افراد هم خب وقتی موسیقی داره چیز میشه یه دارن میرن موسیقی یاد میگیرن، بعد اینکه موسیقی یاد میگیرن این سازا دارن این هم چیزا دارن خیلی گنده. بعد یه بار یادم حاج آقای مهدی یکی از این دانشجوی هم دانشگاه امام صادق با این میرفتش کلاس موسیقی با این سازش وارد دانشگاه شد، دست در قضا حاج آقای مهدوی هم اینو دیده بود. بعد اومد توی همیشون درس اخلاق داشت، تو درس اخلاق به شدت مذمت کرد، اصلا گفت این چه وضعیت شما دارید. بعد گفت حالا این موسیقی هم مجاز شد معنیش نیست دانشجو، حالا ایشون دانشگاه امام صادق تو ذهنش یعنی طلبه، اون موقع اینجور بود تا زمانی که زنده بود با این ذهنیت با ماها برخورد می‌کرد. گفت حالا من دارم تو فضای طلب، معنیش که حالا طلبه ها این در واقع ساز اینو دست بگیرن بیان حتی تو حوزه هم با ساز برن بیان، اصلا طلبه باید بره تو فضای موسیقی زدن به این معنا یا نه؟ یعنی ما یک کاری بکنیم کاملا الان شاید در عذابی، همین الان ناهنجاری هستش به نظرم تو جامعه. یعنی اگه یه طلبه با لباس روحانیت دستش از این سازا بگیره تو خیابون را بره، همه یه پارادوکس احساس میکنن. نمیتونستم منظورم برسونم. یعنی شما نمیتونی بگی حرامه، چون همین الان نمیدونم آموزشگاه موسیقی هم باز مجوزم داره. اما میفهمید که مقام سیاست‌گذاری نباید به این سمت بریم. شناسایی این ارزا خیلی مهمه. یعنی ما هرسه که من تعبیر مکروه به کار بردم، ممکنه کسی بگه آقا بلاز فقهی تو مکروهیتش هم مشکله، ولی فکر کنم منظورم معلوم باشه. به همین مثال یا مثلا بحث شطرنج که یادم ما اون موقع خیلی با حاجی مهدوی گیر میدادیم که آقا جون، اولی بود که سال 70 اینا بود، 71 اولی بود که آقا اون فتواش در اومده بودش که امام در اومده بود، یک کمی سکوت شده بود بعد از چیز بود و فضای رسانه این بود که بحث شطرنج میگردن، ما از حاجی مهدوی این گفتیم که آقا شطرنج مجاز یا نه، ایشون جواب نمیداد. بعد یا گفت من که جواب نمیدم، میفهمم جواب نمیدم دیگه، یعنی تو جلسه علی جنجو پرسیدیم چون رسما جواب نداد. بعد چی که حالت که جلسه مثلا کلاس اخلاق شد، من که جواب نمیدم میفهمم چرا جواب نمیدم دیگه، شما میخواین من چیز بگیری بعدا به توی رسانه ها پر کنید، تو دانشگاه هم بیا شطرنج بازی کنی. نه من تو دانشگاه نمیذارم کسی شطرنج بازی کنه. میخوام این مفهومه که خلاصه حالا لب مرزها حق نداریم، ما لااقل اصل جریان طلبه گیر به اون سمت بفرستیم. یعنی نکته اصلی این است که ممکنه حتی مجاز این مکروه که دارم میگم مکروه اجتماعی دارم میگم و نه لزوما حکم فقهی فردی مکروه، یعنی ممکن است به لحاظ شرعی مجاز هم باشه، اما روال دین تشویق به این سمت نیست. عین این بحث ها رو تو عرصه های ساختاری هم ما میتونیم داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی گاهی وقتا ساختارهای وضعیت هایی رو بر ما تحمیل میکنه که اون وضعیت ها حرامه یا مکروهه، که دوباره ما نباید به اون سمت بریم. حالا من برای حرام اجتماعیش مورد یادداشت نکردم، فعلا مثال های مکروهش تو ذهنمه. ببینید مثال خیلی واضح مکروهش، مکروه اجتماعی دارم میگم، ما اینه که با فحیص فردی ما برخی مشاغل داریم، معلوم اصلا تو اسلام کسی بیاد ورود تو تحلیل وارد بشه بگه اصلا شما راه انداختن و ترویج این مشاغل مطلوبیت داره. از خیلی منفی شروع کنم، مثلا شغل جلادی، شغل جلادی یک جایی تو اسلام نیازه، خلاصه این حد و باید جاری بشه. اما در تاریخ اسلام اومده که من میدونم اینا که حد و جاری میگردن همواره یه چیزی بیداشتن رو سرشون، یعنی که شازیم. یعنی این نباید به عنوان یک منصب، یعنی خب آقا این حد و جاری میکنه مگه کار بدی میکنه؟ کار بدی نیست. مثال معروف در فقهش قصابیه که تو فقه میگن مکروهه، در این حال معنی چیزی که حال که مکروه کلا قصابی تعطیل بشه، ملت نیاز دارن به نمیدونم خلاصه گوشت و اینها، ولی این شغل شغلی نیست که ما فضا رو به سمت میدان دادن بهش بدیم، بگیم مثلا، یعنی شما میگید که حالا این شغل رو در حد رفع نیاز ما انجام میدیم، یا میگه نه یکی از شغلای خیلی خوبه. من از شغلای مدرن که تو ذهنم میاد شغل هتلداریه. هتلداری به نظرم اگه افراد ورود فقهی بکنن تو جزء شغلایی است که حتما تو اسلام اگه نگن حرامه، به شدت مکروه. هتلداری نمیدونم میدونید یا نه چیه هتلداری، نکته مهمش که به طرف یاد میدن تو فرایندش این است که شما چجوری ذلیل بشید، یعنی شما اون ارباب رجوع ارباب تو هم ارباب هرچی گفت باید بگی چش بله قربانگو بشو، هیچی هم بالاش نگو. یعنی تو فرایند شغل هتلداری من این بار درس و ایناش نگا فرایندهای آموزشی که نگاه می‌کردم به شدت اصرار دارن رو تحقیر، یعنی شما باید قبول کنی تحقیر شدن و پول خوبه مگه بهت میدن در ازای تحقیر شدن ته. آیا ما تو اسلام هیچ جا داریم همچین روالی رو قبول کنن؟ یعنی شما چون حالا مثلا اون ارباب رجوعه دیگه ارباب باشه، هر اشتباه هم کرد، هر کار خیلی چیزی هم کرد، شما حق نداری بهش کوچکترین، یعنی اصلا مطلقا حق نداری تذکر بدی اون شخص. مثلا ما امر نمیگم مطلقا، اصلا ممنوعه اگه همچین کاری بکنی توی فضای هتلداری اخراج و حالا از این جور عرصه ها. خب حالا عرض من این بود، اگه ما قبول داریم تو عرصه فردی یک قواعدی داریم که اینها نقش آفرینی، استعداد این مثال رو بزنم، این استعداد مثالش رقصه. ببینید اینا اینجا داریم که ما دخترمون که کوچیک بود، دختر اولیمون کوچیک بود، خب دختره دید دیگه تا بغل میکنید یه تکونش میدید این بچه میره. حالا پسرم شدید باشه تو خلاص، این دختر ما خیلی این واضح بود، مثلا یک سال دو سالش بود، من بغل میکردم براش میخوندن اینم سریع میرخصید. بعد یادمه یکی از فامیلای من گیر جدی داده بود، خیلی اصلا با قصه حرف میزد، اینو که میگفت این دختر شما استعداد فراوان رقص داره و شما ظلم به این میکنی، من میدونم تو آخر به این ظلم میکنی، نمیذاری استعدادش شکوفا بشه. بخوام بگم الان یا که تو نگاه آیا ما این ورز میدیم استعداد داشته باشه، من حالا نمیدونم واقعا رقصدنم استعداد میخواد یا نمیخواد این چیزا نمیدونم، اما اگه چیزی به اسم استعداد رقصیدن داشته باشیم میتونیم بگیم خب آقا این استعداد تو این طرف هست دیگه، برای همین من بچه خدا میذارم توی فضای رقاصی. این چقدر تو نگاه دینی موجه اون میخوام بگم این حتی شما بگید رقص زن برای زن هم بلا اشکال است، اما میدونیم ترویج رقاصی برای زن اصلا تو مقوله شکوفایی استعدادها که اسلام میگه نیست، ولی همچی استعدادی هم وجود داره. خب برم سراغ عرصه اجتماعی، توی عرصه خانوادگی حرفم تا اینجا این بودش که هر جا ما نمیتونیم صرفا به این معنا به این لحاظ که بگیم یه نقش نقشی تو جامعه لازمه، خلاصه هتل نیاز داریم، خلاصه قصابی نیاز داریم، و از اون طرف استعدادهای توی فرد هست، استعداد اجتماعی، استعداد رقصیدن، رقصیدن که عمل اجتماعی دیگه، یه استعدادی توی فرد هست، به این با این مجوزها ما بگیم که پس دیگه هر فردی حق داره تو عرصه اجتماعی ورود پیدا کنه. نه، ما میگیم این ورودش باید تابع وضعیت اخلاق فردیش باشه، یعنی ما حق نداریم به خاطر اجتماعی یه نفر رو جهنمیش کنیم یا به سمت جهنم بریم. عرض من این است که عین همین حرفا تو عرصه خانوادگی هم پیاده میشه، یعنی این تقدم فرد بر جامعه به این لحاظ گفتم عینن بحثای جلسه قبلم هدفم این بود که بگم خانواده هم بر جامعه تقدمی داره که ما توی طراحی های برنامه های اجتماعی افراد شکوفایی استعدادهاشون نقش آفرینیشون باید اینو در نظر بگیریم. حالا با چند تا مثال میگم. ببینید از حیث کنشگری، من دوباره یه ردیف دور همون دسته قبلی، کنشگری ساختار، از حیث کنشگری حرام داریم نامطلوب داریم. از حیث حرامش که خیلی واضحه برای ماست، ما میدونیم کاباره نمیتونیم را بیاندازیم. این یادتون هست یا نه، یه آدم من تقریبا نمیدونم کی بود، تو دوره آیه خاتمی بود، یه زمانی اصلا موجش پیدا شد، رسما تو روزنامه ها میگفتن راه اندازی خانه سفید، بعد گفتن ما تو اسلام ازدواج موقت داریم، خانه سفید میگن دیگه، درست میگن خانه افاق چیز شد دیگه، رسما خانه سفیده که مفهوم زمان شاهی شد، درست میگن چرا ظاهرا هم خانه سفید میگفتن که بعد نمیدونم بعدش اینا خواستن همون موقع خواستن کمی چیزش کنن اسمش گوشه خانه افاق، ولی حتی اوایل من یادم تعبیر خانه سفید هم به کار بردن، بعد سری گفتنش خانکنش خانه افاق، که خلاصه گفتن ما ازدواج موقت هم داریم، یه خونه های اختصاص بدیم، یه زنای برن اونجا همون در واقع شبیه کاورهای چیز قدیم، خانه سفید قدیم، که محله به این کار اختصاص پیدا میکرد و بعدم چیز باشه، که اصلا ما میتونیم به بهانه ازدواج موقت، قانون ازدواج موقت، یه عده از آدم‌ها رو بکنیم شغلشون این باشه یا نه اسلام ما هم چه اجازه نمیده، یعنی همونجا هم بلافاصله خیلی مخالفت کردن. خب این دورون مرز دو تا مسئله است، یا میگیم اسلام ازدواج موقت رو برای رفع مشکل مجاز کرده، یا حالا که مجاز کرده ما اصلا یه عده از کنشگرا رو این آدمو میکنیم این کاره، این مقدارش واضحه که نمیشه. نمیدونم همین جلسه قبل اینجا گفتم یا نگفتم که اون بنده خدا رفتن از جای باقری کنی، گفتم ها اسم
نمیدید این که طرف از تایلند خواست،
بله بله، نه جای باقری کنی مسئله رو گفته بود که این تک تک عیزش خوبه، اینش که مشکل نه، اون بنده خدا رفتن گفتش که تک تک ضوابط شما خوبه، مردش رو ترکیب شو ببره، گفته این حکم قطعا خلاف شرعه، یعنی شما حق نداری به بهانه وجود ازدواج موقت خدمات سکس را بیاندازی توی هتل، اینش شما میفهمید عرصه حرام میشه، یه چیز کنشگریه. اما بریم تو عرصه های نامطلوب کنشگری، ببینید عرصه هایی که نقش آفرینی زن در خانواده رو تضعیف میکنه، دو تا عرصه رو یادداشت کردم، نقش آفرینی زن در خانواده رو تضعیف میکنه، مخصوصا با توجه به اینکه حضور زن در درون خانواده، در درون خانه نسبت به مرد موضوعیت بیشتری داره، یعنی با اون تقسیم کاری که این تقسیم کارم جلسه قبل بحث کردیم دیگه، بحث نکردیم که اون رجال و قوامونه رو من اشاره کردم، آره همون، یعنی با اون مدل تقسیم کاری که اسلام قرار داده، زن حضورش به خاطر اینکه بار اصلی تربیت رو دوش زنه، حضورش در خانه خیلی بیشتره، کارهایی که مخل حضور جدی او در خانه باشه، یا دو تا عرصه اینا رو از شهیدتری یاد داشته شهیدتری گرفتم، یکی نیازمند حضور طولانی مدت او بیرون از منزله، یکی این که نیازمند تراوت زن رو برای زندگی خانواده لطمه میزنه، که میگن کارهای سنگین تو کل جهان هم معروف بوده، الان داره کم کم فضاش تو ایران هم چیز میشه، تو جهان هم که شده و بعد نهضت‌های مخالفی هم ایجاد کرده، که کارهای سنگین که زن رو به شدت یعنی شخص رو به شدت لطمه میزنه به لحاظ تراوت، مثلا معدنچی، مثلا نمیدونم اینجور کارها، به زنها، ما زنان رو به این سمت اصلا اجازه بدیم برن یا نه، فضای بحث من دوره بقا سیاست گذاری ها، نه بحث تک تک، حالا ممکنه یه نفر به طرف خاص مجاز باشد شهرنش، ولی ما تو مقام سیاست گذاری اجازه بدیم بیسن برن یا نه، که اصطلاحا میگن اینا مشاغل سخت مردانه، یه دستشه که نقش آفرینی زن رو تو خانواده تضعیف میکنه، دسته دوم عرصه ای که با روحیات زن برای نقش خانوادگیش منافات داره، اینم از شهیدتری گرفتم، شاید مثالشو جلسه قبل گفته باشم، شهیدتری توی بحث البته تو یاد داشتاشونه، توی بحث ورود زن در عرصه سیاست و تو عرصه قضا صحبتشون این است که برخلاف تلقی رایج قالا میگن که زنها چون احساساتی هن به درد این شغلا نمیخورن، شاید این تعبیر به کار نمیبره، تعبیرش این است که میگه که زن یا قاضی و سیاست مدار خوبیست، اینو گفته بودم یا نگفته بودم، قاضی و سیاست مدار خوبیست و مادر و همسر بدی، یا قاضی و سیاستمدار بدی است و مادر و همسر خوبیه، تحلیل مسئله البته تحلیلش مفصل نگفته، تحلیلش من دارم میگم اینه که دوتا شغل خانوادگی مهم زن که مادری و همسریه، اینها نیازمند عواطف بسیار زیاده، یعنی زن باید اجازه عواطف قوی به خودش بده، بذارید عواطفش خوب رشد کنه تا بتونه اون رفتارهای چون مدار مادری بر رحمت محبت مفهوم مادری گفتم، اقتضای اون به شدت این است که طرف چیز بشه، طرف عواطف خودش رو پرورش میدان بده به خودش، در حالی که شغل‌های مثل قضاوت و سیاست مداری در عمده موارد نیازمند این است که طرف به شدت عواطف خودش رو کنار بگذاره و غیر، یعنی کاملا عقلی غیر عاطفی، عقلی که خشکه رفتار بکنه. این بله توی یک کسی مثل حضرت زهرا شدنیه، نمیخوام بگم هیچ کسی نمیتونه، ولی عموم انسان ها اگر اینو بالا ببرن اون یکیش میاد پایین. برای همین یه انسانی که مثلا مثل حضرت امیر که سیاست مد... تو اوج سیاست مداریست، اوج دلسوزی هم داره، همواره معروفه به عنوان که جامعه از دادن، یعنی روند عادی و معروف جهانی نیست. این آدم تو اوج فضای عاطفی، اوج فضای عقلانیت هم داره، ولی اغلب افراد اینجوری هن که نیستن. این روحیه که زن برای ایفای نقش خانوادگیش داره علالقاده با روحیه که اون یکی منصب اقتضا داره ناسازگاری داره، برای همین است که به سمت اون منصب رفتن برای زنان مناسب نیست. اینها از حیث کنشگریش بود. به طبعش من اینا رو دارم میگم که شما بعدش بکشونیمش تو فضای حوزه. از حیث ساختاری هم هست. از حیث ساختاری منظورم چیه؟ این است که گاهی وقتا ممکنه شما به لحاظ نقش ها و استعداد، حال مخصوصا تو حیث نقش ها خیلی مهمتر، تو استعداداش فکر نکردم، از حیث نقش ها شما بررسی میکنید، میبینید که یه نقشی هستش که الا ولابد زن باید انجامش بده. این چیزی که الان هر وقتم تا میخوایم بحث مسائل زن رو مطرح میشه، بلاسته یه مثال دم دستمون دیگه، پزشک زنان، نمیدونم یه مناسب اجتماعیه، یعنی منصب پزشک زنان منصب خونگی خانوادگی نیست، اجتماعیه برای زنانه، که همه اجمالا توافق دارن که عرصه زنان است، یعنی زنها باید توی عرصه ورود پیدا کنن، و ورود تو پزشکی زنان هم یعنی یه عالم تحصیلات، یعنی ورود در اجتماع توی دانشگاه، یعنی خیلی لوازم با خودش داره که حالا بعدم فضل حوزرم از این جنس میشه خیلیاش. نکته که ساختاری که دارم میگم این است که اگر ما هر جا توی فضای عرصه های کنشگری قائل شدیم برای نقش ضرورت اجتماعی نقش آفرینی زنی، از زاویه اجتماعی داریم میگیم دیگه، میگیم جامعه نیاز به این نقش داره، حالا ممکن است تو استعدادها هم بتونیم پیدا کنیم، الان گفتم فکر نکنم بهش، اگه این قائل شدیم ساختارها باید چیکار کنه؟ ساختارها باید اینا کاملا مردانه بیادش کنه، یا ساختارها باید توجه کنه به اون لحظه نزدن به خانواده؟ چجوری این توجه حاصل میشه؟ من به نظرم مهمترین نکته که حاصل میشه این است که ما به جای مواجهه سازمانی مواجهه نهادی داشته باشیم. این مطلبیه که چند روز پیشم تو این بحث آموزش پرورش گفتم به نظرم معضل هستیم، و تو آموزش پرورش هم همین جای مختلف هم این معضل رو داریم. یعنی چی؟ بذارید مثال ساده بگم. ببینید اگر ما پذیرفتیم که حضور طولانی مدت زن در بیرون از خانواده، بیرون از خانه لطمه میزنه به حضور، به کارکرد واقعیش تو خانواده، از اون طرف هم رفتیم سراغ برخی مناسب که دیدیم آقا این منصب اقتضای رایجش توی جهان حضور زیاده، مثلا معروفه پزشکی، من مثال میزنم خیلی واضحه که پزشکی خلاصه بعد نمیدونم یه مدت زیادی اینا بعد شیفت چیز برن، شیفت مراقبت دارن، شیفتش هم خیلی وقتا شباست، نمیدونم اصلا تو دوره‌های آموزشیشون، چون من خار خودم پزشکی میخوند خیلی این مسئله برام واضح بود که خیلی زمان رو بعد این ببره بیرون خانه. خب شما از این طرف میگی پزشکی زنان لازمه، از این طرف هم میگی که چیزه. پاسخی که اون موقع داشتم هم الانم به نظرم همونه، این است که ما از اول چون سازمان ها رو مردانه تربیت، مرد بناست که عمده وقتش بیرون باشه تا معیشت خانه رو تأمین کنه، بیرون رفتنش با حیث تأمین معیشت اقتصادی بود، برای همین مرد دو تا کار تو خارج میکنه، یکی تأمین معیشت خانواده میکنه، یکی دیگه مش نیازهای اجتماعی رو رفع میکنه. یعنی مثلا شما تاکسی میخواید، مثلا نمیدونم انواع مشاغل عادی که الان توی جامعه وجود داره، ما نیازمند تاکسی هستیم، نیازمند نمیدونم پزشک هستیم، نیازمند بقال هستیم، نیازمند نونوا هستیم، نیازمند همین شغلا رو ردیف بکنید که غالبا مردها دارن اینا رو انجام میدن، عموم شغلهایی که میخواد تامین درآمد کنه اقتضاش حضور بیرون از خانه است، اقتضای عمومیش اینه، یعنی درن نمیدونه که من مثلا روزی 2 ساعت میرم سر کار بعدش دیگه تامین میشه، نه اصلا معنی نداره دیگه، امروز مثلا با این مشکلات اقتصادی طرف 8 ساعت هم بره خلاصش تامین نشه. خب منتها اینا از اول چون فرض بر این بوده، طراحی شغلها تو ذهن ما این بوده که دیگه حداقل کفش میشه 8 ساعت در روز، با این مدل طراحی کردیم، این مدل طراحی آوردیم برای زنان هم تحمیل میکنیم، ولی اگه اون مبنا جدی گرفته بشه حضور زن کاملا متفاوت میشه. آیا حضور زن باید از همون جنس باشه؟ همین الان تو سیستم های تعریفی شده، یعنی مثلا دوره بارداری لااقل یه مقداریش به زنان مرخصی میدن، دوره زایمان، ببینید الان همین الان یه تعلیق شده، اما اگه ما بخوایم تمام رویات زن رو در نظر بگیریم، تمام وضعیت زن رو در نظر بگیریم، مشکلات مختلفی که اینا دارن در نظر بگیریم، آیا همین مقداره یا این مقدار خیلی باید بحث پیدا کنه؟ من مثلا اون موقع میگفتم، بعدم یه کسی هم آقای نقیپورفر هم دیدم جلسه سخنرانی داشتن، ایشون هم این دیگه رو خیلی تبدیل هم کردن به آمار، هم در مورد مردم آمارشون قبول نشن، ولی اصل ایده دیدم ایشون خیلی مثلا با ایشون هیچ گفتگو نشد، میشم کاملا رفت سراغ این که آقا ما شغل های زنا که داریم تعریف می‌کنیم کاملا بعد یک سوم مرد تعریف کنیم، یعنی مثلا حالا شو یک سوم، ما به نظرم خیلی وقتا یک سوم شاید زیاد باشه، یعنی اگه مثلا ما بگیم پزشک زنان بنزه پزشک های مرد ها باید موظفیه حضور در بیمارستان داشته باشه، موظفیه حضور در نمیدونم فلان مرکز داشته باشه، تو روند تحصیلیش به اندازه مردها باید نمیدونم دورهای انترنی داشته باشه یا نه مقدار متفاوته. شما میگه خب این مثلا باید فرض بگیریم، بگید مثلا باید این در مجموع به اندازه 1000 ساعت رفته باشه انترنی، مثال دارم میگم، و 1000 ساعت اگه اینجور شما میگه میشه 3 سال، خب بشه 3 سال، بشه 1 سالش مثلا، خب بشه 3 سال، یعنی ما قسم نخوریم توی سیستم بالفعل موجودمون وایسی میشم جلو عقبش نکنیم. اون تعبیری که حالا من گفتم سازمان نهاد، اینم بگم دیگه عرضمو تمام کنم، فکر کنم وقتم دیگه تقریبا تموم شد، این است که به لحاظ ساختاری اونجایی که ما احراز کردیم نقش آفرینی اجتماعی لازم داریم، اونجایی که احراز کردیم استعدادی باید شکوفا بشه و این استعداده واقعا استعداد خلاف اخلاق فردی نیست، خلاف اخلاق خانوادگی هم نیست، اینا رو که احراز کردیم و می‌خوایم برای زن میدان بدیم، باید اینو در نظر بگیریم که بلاز ساختاری اون اختزاعات زن رو در نظر بگیریم، که بلاز ساختاری این نباید مثل چیز باشه که فرمول کلیش هم حالا گفتم که نهاد و سازمان، اینم بگم ببینید توی بحث جامعه شناسی بحثی مطرح تحت عنوان سازمان و نهاد فرقی اینا چیه، فرقشون مقدار که حالا ما خوندیم و فهمیدیم این است که توی تشکیلات داشتن هیچ دوتاشون تشکیلاتن، اما نهاد اونجایی است که نیاز اینو ایجاد کرده و به تبع نیاز و به فراخور نیاز این فرمول‌های ساختاریش تغییر میکنه. سازمان اونیست که نه بوروکراسی حرف اولو میزنه، یعنی شما چارت کشیدید براش، وظیفه سازمانی تعریف کردید، این است که حرف اصلی رو داره میزنه. مثال خیلی خوبش هم شما نگاه کنید، مثلا یک سازمانی که اسمش سازمان دارن، سازمان کذا، سازمان مثلا هاشات بزنه، سازمان بهزیستی همین از ذهن اومد، و اون طرف نهاد مثلا نهاد معروف نهاد خانواده، شما نهاد خانواده میدونید چارت داره، یعنی میدونی پدر مادر این ولیه، اون تحت ولایت، این اختیاراتی داره، مردی اختیارات داره تو اسلام، زنی اختیار داره، چقدر قانون داره این نهاد خانواده، اما سازمان نیست، برای همین قانونش بسیار منعطفه، برای همین در حالی که وظیفه تامین معاش برای مرده خیلی تا زن داره مشارکت میکنه، حتی تا حدی که امروز دارن کاملا مرکزش که البته غلط مرکز بشه، ولی خواهم فضاشو بگم، یعنی مثل اون سازمانه نیست که شما بری کارت بزنی بگی من اینقدر کارت میزنم میام بیرون. تبدیل سازمان به نهاد به نظر من میرسه که یه تحلیل کلی است که ما تو کل نظامون بهش نیاز داریم و به شدت نظام از وقتی گفتم تو سمت سازمان سازی داره افت میکنه. مثالش هم حالا اونجا گفتم دوباره مثال بزنم، ببینید مثلا ما هم اول انقلاب در قبال سازمان ارتش نهاد بسیج رو راه انداختیم، بعد نهاد بسیج بعد از یه مدت تبدیل شد به نهاد سپاه، نهاد سپاه هم اول نهاد بود دیگه، هر چی داریم اینجوری داریم چه سازمان سپاه، برای شما میگین سازمان سپاه دیگه اون کار، ولی شما نگاه میکنید مثلا این سپاه قدس ما خیلی هنوز سازمانی نشده، هنوز داره نهاد، یعنی نیاز رو میبینه متناسب با نیاز خودشو داره بازخوانی میکنه دیگه، اون فرمول قبلی دیگه مثلا شو مثالش سادهش اینه دیگه، طرف جوون 18 ساله یه دفعه میشه فرمانده کل مثلا یک ارت، فرمانده یک هنگ، یک گردان بزرگ، یک لشکر حتی وضعیت میشه، یعنی تمام فرمول های رایج سازمانی رو تو ارتش به هم زد سپاه. شما بیا توی عرصه‌های دیگه، میخوام بگم این فقط و فقط توی محل جنگ نیست، مثلا شما جهاد سازندگی رو دارید در قبال وزارت کشاورزی، وزارت کشاورزی کاملا از جنس سازمانه، جهاد سازندگی که دوره تا زمان هاشمی هنوز موجود بود از جنس چیز بود، خودمون تعبیر میکنیم یه فعالیت جهادی، یا شما به عنوان کارمند میای تو سازمانتون کار میکنید، کارت میزنید اینقدر موظفی من اینقدر بیشترم کار نمیکنم این ساعت هم چیز میکنید، یا به عنوان یه جهادگر میای تو سازمانتون بعد میبینی که خیلی کارا میده تو خونه انجام میده، جاهای دیگه انجام میده، یا خیلی وقتا ساعت کاری حضور نداره چون داره کار دیگه انجام میده، یه کاری که چیزه. حالا این فقط خواستم تفاوتو بگم، اگر ما نگاه نه که من به نظرم میرسه حالا این نکته اصلی که حالا برسونم به بحث همینجا، به نظرم میرسه حوزه علمی ما داره به سمت سازمانی شدن میره تو کل آقایونش و خانم‌ها که خیلی بدتر از آقایون به نظرم اون وقتی که من شنیدم، یعنی کاملا داره روی کرد به بهانه نزد، به توهم نزد داره میره به سمت سازمان شدن، بوروکراسی. همه هم میگن بوروکراسی بده، نمیدونن چی بوروکراسی یعنی چی، هم میگن بوروکراسی بده، دیدی دیگه هیچ کی نیستش بگه بوروکراسی خوبه، اما دارن به شدت بوروکراسی رو تثبیت میکنن با فرمول های مختلفی که این فرمول ها فوق کنشگرها قرار میگیره و آسیبش بسیار زیاده و توی وضعیت خواهران اون موقع که من دورا دور خبر دارم این وضعیت داره حاکم میشه و به نظرم این که شما اگر اومدید تو فضای نقش آفرینی و تو فضای استعدادها همه مسائل رو حلش کردید، این مسئله ساختاری رو حلش نکنید موفق نخواهید شد. من فکر کنم زیادتر از سهمیم حرف زدم. خب حالا نکته من فقط تیتر بگم اگه جلسه بعدی خواستم بگم، اینایی که گفتم همش حیث سلبی بحث بود، یعنی من می‌خواستم بگم از حیث زاویه فردی و از حیث زاویه خانوادگی یک ابعاد سلبی دارد نقش آفرینی چه زن چه مرد که حالا مشخصا محل بحث ما زنه، که این ابعاد سلبی رو باید در نظر گرفت بعدش اون طراحی رو انجام داد. بعدش بحث بعدی بحث ایجابیه. توی بحث ایجابی هم تا حالا دو تا تیتر تو ذهنم، فقط تیترشو میگم بعدن. یکی این که یه خاصه، منظورم ایجابی یعنی خاصه حوزه علمی خواهران، یکی این است که این دو تا حرف که دارم میگم خاص زنان نیست، ولو که الان چون شما مخاطب خانم هستید یعنی جلب حوزه خواهرانه این حرفی میکنه. یکی که آیا صرف مجتهد شدن موضوعیت داره یا مجتهد متخلق شدن، این مسئله است که تو حوزه برادران هم مورد غفلت داره قرار میگیره، شعارشو میدن ها بلا سازمانی غفلت میکنن. نکته دوم این است که آیا فقط مجتهد شدن، ولو مجتهد متخلق لازم داریم یا نیازهای مختلف داریم، بعد نیازهای مختلف رو پوشش بدیم. این دوتا ملاحظه به نظرم ملاحظه ایجابی است که دوباره تو طراحی نحوه پردازش سازمان مثلا حوزه خواهران یا حتی حوزه برادران بسیار میتونه موثر باشه. السلام علیکم و رحمت الله. ما دیگه خدمت شما هستیم. حالا نم میکروفون
اگر سوالی دارم بفرمایید. دوم آخرتون صرف اجتهاد منظورتون فقه؟
بله بله فقه.
یا مثلا اخلاقی و فیلسوف و
یا خیلی چیز دیگه. من که اصلا من اخلاقی فیلسوفی ننم نیست، منظورم میدونید چیه؟ من این رشته نه حتی رشته ها هم نیست. من اینکه نقدی داشتم بر فضای این گنال جزئی ایجابی، من الان میگم بیاد که تماشا کنیم. توی فضای خود حوزه برادران من نقدی داشتم، به نظر میاد که دعوایی که الان سالها تو حوزه برادران هست و نمیتونن حلش کنن، از یه طرف همه میگن سیستم فشله، سیستم خروجی خوب نمیده، درس‌ها خیلی زیاده، سنگین، اینجور تعابیر میگن، از اون طرف هم مکرر مراجع میگن آقا جون افت تحصیلی اینا، همینم هم مشتهد نمیشه و اینها. جمعش این است که حوزه توی دوره‌ای تقلیل پیدا کرد به مسئله فقه به خاطر ضرورت رضاخانی. رضاخان حوزه رو داشت متلاشی می‌کرد، منحصرش کردن اون مراجع اون زمان که فقه که دیگه حد اقلی ترین چیزیه که هیچ کی دیگه نمیتونه انجام بده، ما محکم بجستیم از نیازهای مختلف اجتماعی. بعد برای همین ساختار حوزه تغییر پیدا کرد. متأسفانه بعد از انقلاب این ساختار تغییر پیدا کرده، هر نگاش به وضعیت اصلیش. وضعیت اصلیش چی بود؟ ما تو فضای حوزه، من آقایون رو دارم میگم شاید خانوارم حدیث مفصل بخوان از این مجمل، ما تو وضعیت اجتماعیمون ما روحانی میخوایم که امام جماعت باشه، نه اینکه مرجع باشه، مجتهد باشه. امام جماعت به معنی دقیق کلمش که مسجد محور پایگاه اجتماعی محله. امام روحانی میخوایم که روحانی کاروان باشه، روحانی میخوایم که نمیدونم حتی روحانی دانشگاه باشه، نهاد رهبری باشه. انواع منصب‌های روحانی نیاز داریم که خیلی از اینها نیاز به اجتهاد اصطلاحی نداره. بعد برای این منصب‌ها باید مدل‌های خاصی طراحی بشه. اون موقع زمان مرحوم آیت الله بروجردی و اینها این تعبیری که از بزرگان داره، گفته بوده که آیه متحیر نقل می‌کنه، گفته که ما می‌خوایم 5 تا مجتهد، مجتهد یعنی مرجع، 5 تا مرجع پیدا بشه، 10,000 نفر رو سهم امام میدیم تا از دل اینا 5 تا در بیاد، چون با این وضعیت نمیتونیم کاری بیش غیر از این بکنیم، نمیتونیم استعداد اینا کار رو انجام بدیم، مجبوریم به همه بدیم تا این همه رو کلش رو 10,000 تا کل مثلا توی چند سالشون. الان که سالی نمیدونم چند 10,000 تا داره وارد میشه، ما قطعا باید تقسیم کار بکنیم. تو تقسیم کار شما، من گفتم شما میتونید هم دل مراجع رو به دست بیاری، هم دل اینا که میگن عجله کنید. توی فضای آقایون من اینو میگفتم که شما کسی که بخواد مجتهد به معنی دقیق کلمش بشه، این درسی حوزه که میخونه کمه براش، بعد بیشتر از این بخونه، هم ادبیاتش بیشتر بخونه، هم فقه اصولش بعد بیشتر بخونه و با اینا نمیتونه بارشو ببنده. اما کسی که میخواد مثلا روحانی کاروان بشه، اصلا ادبیات به این معنا نیاز نداره، ادبیات عرب. بله اگر مجتهدین روحانی مسجد بشن خیلی ایداله، اما واقع بینی اقتضاش این است که چند درصد افراد میتونن به اجتهاد مصطلح برسن؟ وقتی ما میدونیم که درصدشون بسیار پایینه. روحانی هم اگر مجتهد نبود، روحانی محل دارم میگم، روحانی مسجد اگه مشتری نبود میتونه خیلی کارا انجام بده، ولی اگه توانایی دیگه داشته باشه. و ما اگه بخوایم توانایی رو تقویت کنیم، بعد چه آموزش هایی بهش بدیم؟ بعد متناسب با این نیازهای مختلف هم نهادی منظورم اینه، اگه نیازها رو در نظر بگیریم، متناسب با نیازها آدم‌ها رو تربیت کنیم، هم اون درس‌های خیلی سنگین داده میشه، یعنی طلبا از روند اصلیون جا نمیمونن، همین که این نیازها جبران میشه. یکی کسی که میخواد بره، یعنی خودش افق خودش دیگه مبلغ چیز بشه، منبری بشه اصطلاحاً، مبلغ به معنی منبری شدن، نیاز به این همه تخصص نداره، نیاز به تخصص دیگه ای ولی داره. مثلا کفایه رو با این دقت خوندن به این منبری اصلا نیاز نیست. بله حالا نیازی به این دوره میگم، یعنی که شما میگید اگه یه مجتهد بره بالا منبر خب بهتره، ولی ما که میدونیم این همه مجتهد نمیتونیم درست کنیم. اون نکته این بود، گفتم دیگه اون مجتهد متخلق هم تیترش معلومه دیگه، جلسه یه هم گفتن دیگه تموم شد.
نه اینو اگر بتونیم ریزتر یه جلسه دیگه به همین مثلا حوزه خواهران، شما الان چند تا سوال هم میتونید بگید که ما فکر کنیم.
من گفتم سوال هایی خواستید، حالا اینا رو شما به نظر تو سوال ها میداره بفرمایید دوستان مثلا مطرح کنم، من تفریحات و سوال میشون. من این تیترها رو میخواستم بگم، حالا میخواستم یه نیم ساعت بگم، یه شما کاری کردی اصل ایرش رو گفتم توی 5 دقیقه 10 دقیقه.
حالا اگر همین بتونیم کامنترش رو کنیم توی درسی دیگه، قبلش هم ما یه فکری کرده باشیم، ما و همکارهای خانوم بعد به صورت جدی.
من فقط نکته‌ای که گفتم این تقسیم بندی که کردم، به نظرم این دو تا تقسیمی کردم توی فهم صورت مسئله خیلی مهمه. یکی ما تقسیم کنیم بحث حال تعبیر هم کنشگر و ساختار، یعنی ما هم برای خود فرد فکر کنیم هم برای ساختارا که چیکار داریم کنه. یکی تفکیک کردم بین عرصه حرام و نامطلوب بالمعنی العام، که ما حواس این دو تا رو داشته باشیم که ما باید نامطلوب جدی بگیریم، فقط نمیریم سراغ حرام ها زوم کنیم. چون خیلی وقت من دیدم اینا که دارم میگم ناشی از بحثایی است که دیدم، این افراد میگن این که حرام نیست، با کلمه این حرام نیست سری مسئله رو خط بشون. بله
بحث
نامطلوب
بودن
معنی
العام،
یعنی
اونجا میگه که اول انقلاب ما متناسب با نیاز اومدیم ساختیم و مثال هم همین جهاد بودن، جهاد و وزارت کشاورزی، ولی بعدش هی اومدیم اینها رو تقلیدی غربی کردیم، در صورت غرب با نیاز به خودش رفت و اینها رو ساخته بود، اما ما رفتیم به تقلید از اونها، در این چیزی که متناسب با نیاز خودمون نیست.
حالا یه چیزی هم که تو خود غرب هم بهش مبتلا شدن همینه، بوروکراسی. خود وبر گفت، یعنی خود غرب هم افتاد تو فضای گیر بوروکراسی. ما هم الان دقیقا همون بوروکراسی داریم اینجا پیاده میکنیم، فکر کنیم مثلا حوزه‌مون چون مثلا چند تا روحانی هست و چند تا دغدغه دینی نوشتیم، است درس اخلاق هم گذاشتیم، دیگه مشکل بوروکراسی نداریم. نه، بوروکراسی یعنی همین، یعنی شما وظایف سازمانی، چارت سازمانی رو بر نیازها اولویت میدید. یعنی که بگم کاملا ببینید، حالا یه نکته خیلی جالب بگم، این که اصلا توی این کشور فقط من یه نفر قبول دارم که کاملا این نگاه ها رو حذف کرده، اونم مقام معظم رهبریه. شما الان تا من اینو بگم میدونم تو کسایی که الان شما قائلا توی فضای مسئولینه اینجا هستید دیگه، فضای مسئولین هم میگن یعنی چی؟ یعنی من از چارتم دست بردارم، از چارتم دست بردارم که هرج و مرج میشه، این چیزی که هموار بوروکراسی رو تقویت میکنه، چون میگه آقا من یه نظم رو نمیتونه غیر چارتی در نظر بگیره، اگه قرار باشه وظایف تعریف شده نباشه، اگه قرار باشه تداخل پیش بیاد چی میشه چی میشه. گفتم شما نیا کنید، این که رهبر یک نظام نه رهبر یک انقلاب، تو مقام انقلاب کردن این تو حرف من فرق داره، یا شما تو مقام انقلاب کردنید این حرفا راحت میشه زد، ولی وقتی که نظام مستقر شد رهبر یک نظام برگرده بگه آتش به اختیار، این یعنی این آدم چقدر درک نهادی داره از نظام نه درک سازمانی. آتش به اختیار نمی دیگه، دست همه مسئولین کشور باشه، میگن آقا جون این همه سازمان رو انداختیم، سازمان حوزوی و غیر حوزوی، هر کی بخواد کار کنه ذیل اینها. به همین جهت هم دفتر تبلیغات برای چی راه افتاد؟ نمیدونم اینا برای چی راه افتاد، برای اینکه اینا رو مدیریت کنه دیگه. تا آقا برایش آخرش گفت آتش به اختیار زد زیر همه.
میگم که مخالفت کردن گفتن
هرج و مرج میشه دیگه، یعنی نمیتونن مطلب رو بفهمن که ایشون چی داره میبینه، چه فضایی داره میگیره. خودش هم چند بار تو قضیه گفت آقا منظور من اصلا بی‌نظمی نیست. چی؟ من گفتم من اتفاقا حالا غربی‌ها گیر دادن، ما توی ادبیات دینیمون یه کلمه داریم اسمش جهاد یا روحیه جهادی، خیلی میتونیم تحلیل بدیم که چجوری میشه، یعنی تبدیل سازمان به نهاد از معضلات غربی‌ها رو میگن، تعبیرش به کار میبرن سازمان و نهاد، ولی حالا چی میشه از بوروکراسی به قول وبر میگه قفس آهنین دیگه، میگه قفس آهنین نمیتونی بشکنیش. من به نظرم این است که خود مفهوم جهاد، روحیه جهادی اینو شکست. بعد ما تجربه اینی هم داریم، یعنی شما مقایسه کنید جهاد سازندگی رو با وزارت کشاورزی، اینا تجربه های تاریخی ماست دیگه. تو زمانی که تحلیل رو بلد نبودیم عملا رفتیم عمل کردیم، چه فضاهایی حاکم بود اون فضا. برای همین اونجایی که من خیلی برام مهمه این که آی مطهری با مدرنیته مواجه شده، برای همین ابهت مدرنیته یه جایی آی مطهری رو گرفته. کجا گرفتتش؟ اونجایی که کتاب مقاله سازمان روحانیت رو می‌نویسه. تو سازمان روحانیت کلمه سازمان رو برای روحانیت بکاری بره و میگه سازمان خیلی فشل میکنه آدمو. و آیا از کنشگر یا از سازمانه؟ اونجا میره به این سمت که از سازمانه. دیدید یعنی اون مقاله رو میره به این سمت که کنشگر در مقابل سازمان کم میاره. خب اگه اینو این مبنا رو تسلیم بشیم دیگه چی؟ فاتحه اسلام بخونیم. من به نظرم همونجا هم نکته از دغدغه‌ای که خودش میفهمیده با اون مواجهی که داره، اینا موجه اینا چون میای بروجردی و مشکلاتش رو میبینه. به نظر من کنشگر اگه کنشگر قوی باشه تو رأس میتونه سازمان رو تبدیل کنه به نهاد. مدام هزینه بره براش، خیلی فشار میاره به اون. و اتفاقا تو تاریخ هم نگاه کنید مراجعی که حوزه رو داشتن، نه از وقتی که حوزه تبدیل به یک سازمان کامل شد، کاملا نهادی رفتار میکردن. اینکه تونستن همین منو آیت الله حائری تو اوج خفقان رضاخانی تونست حوزه رو نگه داره، همه رو معترض بودن بهش، این به خاطری که میفهمی که حوزه داره نیاز رو جواب میده. برای همین خیلی بعد کوتاه بیاد آقا، بعد کوتاه بیای که چیزه میدونی دیگه. منهای حائری بخاطر در مقابل رضاخان خیلی کوتاه اومد، خیلی هم به شدت مذمتش میکردن که رضاخان داره حوزه رو نابود میکنه، تو همین چی نمیگی؟ اتفاقا خیلی هم بعدا میگن که اگه اون مدل کوتاه اومدنای حائری نبود، هیچ از حوزه رضاخان کلا نابود کنه. ایشون یه کاری کرد که یه رگه‌ای باقی بمونه، اون رگه‌ای که باقی موند بعد از دوره رضاخانی تونستش خودش رو احیا کنه. اون اون عناصری که میگم حالا بلاز آکادمیک از من بگید آقا فرمول بده، بلد نیستم فرمول بدم، ولی گفتم اون مقدار اطلاعات که داریم رو به کار بگیریم. من برداشت خودم این است که تحلیل فعلی همه اینا، اینم که شما گفتید، چون تو آموزش پرورش خیلی من به این فکر کردم، چون آموزش پرورش خیلی این دست سازمان بزرگتر و پرمشکل‌تریه که اگر تو هر سازمانی مدیر اصلی با روحیه جهادی وارد شه، تعدادی، نه همه، تعدادی آدم جهادی توی سازمان داشته باشه، حالا یا وارد کنه یا داشته باشه، اینا سازمان رو تبدیل میکنن به نهاد.
نه
خب حالا من تو معنی فعلا فکری ندارم، باز میشم فکر کنم چی دیگه میتونم ببافم. یعنی
میتونیم مثلا چیز بکنیم که جمعی باشه، همه اظهار نظر بکنیم، جمع بندی بکنیم.
خواهش کنم، خواهش کنم. السلام علیکم و رحمت الله. سلام. سلام.